اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
الله صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنه الدائمه على اعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصب العداوه لشيعتهم ومحبيهم من الحين الى لقاء يوم الدين. اللهم كل وليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله این محفل و مجلس مورد عنایت و رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. محمد آل محمد و عجل فرجه. موضوع صحبت یکی از ابواب مقدمات عبادات در کتاب وسائل الشیعه بود تحت عنوان بطلان عبادات و عدم قبولی عبادات بدون ولایت اهل بیت علیهم السلام. گفتیم در این باب 19 روایت مرحوم شیخ الرعاملی مطرح کردند. اگر بتونیم یکی یکی این روایات رو بخونیم و در حد ترجمه هم آشنا بشیم، یکی از اعتقادات اصیل و زلال و حق شیعه که قرآنی هم هست در قلوب ما انشاءالله احیا می شود و زنده می شود و ما بر این مطلب مستحکم و مستقر خواهیم شد و قدر ولایت اهل بیت رو هم خواهیم دونست. حالا نکاتی مطرح می شه انشاءالله. همین عنوان رو شبیه همین عنوان رو مرحوم علامه مجلسی در جلد 27 بهار دارن تحت این عنوان انهو لا تقبل الاعمال الا بالولایه. عنوانی که مرحوم علامه مجلسی زدن، اعمال قبول نمی شود مگر به ولایت. یعنی باید زمیمه ای به اعمال خیر حتما زمیمه بشود به نام ولایت اهل بیت، اعتقاد به امامت و عصمت و اینکه این امام از جانب خداوند به نسل پیغمبر اکرم نسب شده است، نظیر روایات فراوانی که شیعه و سنی نقل کردن متواتره که در روایات فرمودن من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلیه یا مات میتت کفرن و نفاق، کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد. این یعنی همین ولایت. ولایت یعنی همین، یعنی معرفت امام، امامش رو به عنوان امام اگه نشناسه. این فرد اگر بمیرد به مرگ کفر مرده، یعنی کافر مرده، یا به مرگ نفاق مرده، یعنی منافق است، ظاهری از اسلام را رعایت کرده. مات میتت کفرن و نفاق، یعنی مات میتت کفرن او نفاقن، یعنی یا منافقه یا کافره. در بعض دیگه از روایات هم مات میتت الجاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده. مرگ جاهلیت یعنی قبل پیغمبر اکرم، نه پیغمبری رو قبول داشتن نه دینی رو قبول داشتن، همینطور آزاد برای خودشون زندگی میکردن. اگه کسی در اسلام آمد گفت اشهد ان لا اله الا الله یا شهادت به نبوت پیغمبر اکرم هم داد اما امام زمانش رو که منسوب از جانب خدا هست نشناخ، معتقد نبود، این فرد مثل کسی که در دوران جاهلیت زندگی میکنه، یعنی اصلا نه اقرار به خدا داره، بت پرسته، نه اقرار به پیغمبر اکرم داره، یعنی روز قیامت با جاهلیت محشور میشود، با کفار محشور می شود، با منافقین محشور می شود. و این المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جهنمی منافق جهنمی در پایین ترین درجات جهنم هم است و گناه منافق خباستش از کافر بیشتره، از مشرک هم بیشتره، چون با ظاهر زیبای خودش فریب می دهد انسانها رو. کافر کافره میگه من کافرم، مشرک هم مشرکه میگه من بت پرستم، مشرکم مثلا، یا مسیحی هم یا یهودی هم دینش رو اعلام میکنه. اما فردی که به اسم اسلام میاد عمدن یکی از حقایق مهم رو انکار میکنه، مثلا ابلیس منافق نیست، ابلیس کافر، ابلیس کافر لعنت الله علیه، کفر علنا هم گفته، گفته من دعا دشمنی میکنم، من سر راه بندگانت مینشینم اینا از راه خارج کنم. بیان کرده، قرآن فرموده که عدوون مبین، دشمن آشکاراست. اما منافق دشمن آشکارا نیست، دشمن مخفیه، لذا خطرش هم بیشتره. پس این فردی که ولایت را قبول ندارد، افرادی که ولایت اهل بیت را ندارن، ائمه ما را قبول ندارن، به سه دسته تقسیم میشن. کسانی که مسلمانن، یعنی خدا را قبول دارن، پیغمبر را قبول دارن، قرآن را قبول دارن، وحی را قبول دارن، آخرت را قبول دارن، قیامت را قبول دارن، همه اینا را قبول دارن. اما امیرالمومنین علیه السلام تا امام عصر یا یک نفر از ائمه را قبول ندارن. اینها سه درجه ان، یا با کفار محشور میشوند، یا با منافقین یا با مشرکین محشور میشن، یعنی اهل کتاب مثل مسیحی‌ها و یهودی‌ها، یا بیدین هستن، یا چی گفتیم، کافرن، یا بیدینن یا کافرن، یعنی خدا و پیغمبری اصلا قبول ندارن، به این شکل محشور میشن، یا به عنوان منافق محشور میشن. یعنی سه تا مرحله که در روایات آمده، من مات ولم یعرف امام زمانهی، سه تا عبارت آمده، کسی که بمیرد و امام زمانش را نشناسد. یک، مات میتت کفرن، کافر مرده. دو، مات میتت نفاقن. سه، مات میتت الجاهلیه، مثلا وارد دین نشده. این سه تا تعبیر آمده. مرحوم علامه مجلسی هم این تعبیر رو به کار بردن. حالا میخوایم بررسی کنیم روایات رو با هم، ببینیم که در روایات چه تعابیری به کار رفته. تعبیری که علامه مجلسی به کار بردن این بود، لا تقبل الاعمال بدون الولایه، یا الا بالولایه، قبول نمی شود اعمال مگر به ولایت. یعنی اگر عمل انجام بده، عمل ازش قبول نمیشه. این یک تعبیری شیخ حر عاملی داشت در اون کتابی که داشتیم میخوندیم ازش، بحث ما اونجاست، برمیگردیم به اون کتاب در وسائل شیعه. بطلان الاعمال، یعنی عمل رو انجام داده اما عمل باطله. این فرق میکنه با هم. بعضی روایات هم تعابیر دیگری دارد، اصلا میگن عبادت محقق نمیشود، اصلا عبادت محقق نمیشود، نه این که عبادت مقبول نیست. مثلا شما نماز میخونید، هیچ حواستون نیست در نماز. ممکنه انسان نماز میخونه، زیاد تجربه کردیم حتما هممون، هیچ اصلا حواسش نیست دو نماز، این نماز قبول نمیشود، درسته یا نه؟ نماز قبول نمیشه. فرمود قبولی نماز با حالت تذکر و توجه به پروردگار، فرمود به این مضامین، فرمود مثل کفه ترازوه، هر مقدار توجه داشته باشی نمازت قبول میشه. امام باقر علیه السلام روایت مختلفی داریم، به اندازه‌ای که توجه و تذکر در نماز داشته باشی، حضور قلب به اندازه‌ای که داشته باشی، به همون مقدار نمازت قبول میشه. خب اگه کسی کلن حضور قلب نداشت، نمازش اصلا قبول نمیشه. باید دوباره بخونه؟ نه. میگن این نماز قبول نیست اما مسقط تکلیف است، یعنی تکلیف از گردنت سقوط کرد، برداشته شد، واجب دیگه نیست بخونی، اما نماز تو رو تقرب داد؟ نه. رشدی کردی؟ نه. باید دوباره بخونی؟ نه. میشه این نماز دوباره خوند؟ میشه. نمازی که انسان درش هیچ حضور قلب ندارد، میشود همون نماز رو دو مرتبه بخواند در وقت ادا، ها قضا نکنه، در وقت ادا دو مرتبه بخواند، با این که میخوام، با این نیت که حالا میخوام با حضور قلب بیشتر، با حضور قلب بخوانم. مثل نماز فرادا، که شما نماز فرادای ظهر رو خوندید، حالا نماز جماعت به پا شد، دو مرتبه میتونید با جماعت بخونید. چرا؟ چون فضیلت و برتری دارد جماعت بر فرادا، یعنی نماز صاحب مزیت شرعی میشود. نماز اولی که خوندم مزیتش کم بود، 10 درجه به درد میخورد مثلا، حالا نماز جماعت 100 درجه میشه. به عنوان نمونه میگم، اعداد از من، از روایات نیست. حالا میتونم نماز جماعت بخونم؟ بله. حالا یه نمازی خوندم فرادا، اصلا حواسم نبود، میتونم دو مرتبه این نماز اعاده کنم؟ البته اختلاف فتوا هستا، ولی خب قول مشهور همین است، میشه دو مرتبه اعاده کرد، برای این که با حضور قلب بیشتر بخونم. خب حالا حضور قلب خوندم، میخوام حالا باز با یک حضور قلب بیشتر بخونم، 3 باره بخونم، 4 باره بخونم؟ نه دیگه. این بهش میگن لعب به امر مولا پیش میاد، انگار داری نماز استهزاء میکنی، بازیچه داری میگیری دیگه. یک بار حالا میخوای بخونی بخون، هی تکرار کنی، بعد وسواس میاره و مشکلات بعدی میاره. اینکه هی انسان بخواد تکرار کنه نه. خب موضوع صحبت چی بود؟ پس این نماز قبول نیست. آیا کسی که ولایت اهل بیت را قبول ندارد و عبادت را انجام میدهد اینجوری قبول نیست؟ نه اینطور نیست، خیلی فرق داره. این شیعه استعاشری نماز خوند بدون حضور قلب، قبول نیست، رشدش نمیده. اما لازمه دو مرتبه نماز رو بخونه؟ نه. خب حالا اگر ولایت نداشت و نماز خوند، این مثل نماز بیتوجهه، بدون حضور قلبه؟ نه، این اصلا عبادت محقق نمی شود، عبادت نیست اصلا، نماز نخونده. مثل این که مثلا شما نماز بخوانید بدون وضو، با حضور قلب، خیلی هم حضور قلب، گریه هم بکنی، اول وقت بخونی، ولی وضو نداری. حالا یا عمدن نگرفتی یا سهوًا. اگه عمدن وضو نگرفتی، آمدی واستادی نماز خوندی، که این گناه کبیره است، حرامه، حق نداری بدون وضو بیای نماز بخونی، بدعته. اما اگر حواست نبود، وضو نگرفتی، آمدی نماز خوندی، نمازت اصلا محقق نشده، فایده نداره برات، هیچ. باید هر وقت یادت آمد مجدد وضو بگیری نماز بخونی. در بعضی روایات داره تا 60 سال اگر بدون وضو یا با وضو غلط، بدون غسل یا با غسل غلط نماز خوندی، 60 سال باید قضا کنی. 60 سال تعارف بردار نیست، وضو شرط اصلی نمازه. حالا ولایت از این جنسه نسبت به نماز، ما میخوایم نبگیم بازم یه مرحله باز از اینم بالاتره. ولایت مثل حضور قلب نیست، حضور قلب نداری نماز میخونی، بدون حضور قلب دیگه لازم نیست اعاده کنی، تکلیف رو انجام دادی. اما اگر وضو نگرفتی نماز خوندی، نمازت اصلا نماز نیست. یه مرحله بالاتر هم هست، دو مرحله بالاتره، دقت کنید، دو تا مرحله دیگه داریم هنوز. خب حالا شما بدون وضو نماز خوندی، سوره حمد که خوندی که، ثواب داره یا نه؟ یعنی در ضمن اون عبادت بدون وضو یه عبادت دیگه ای انجام دادی، بالاخره حمد خوندی یا نه؟ بالاخره ثوابی داره دیگه، یک رکوعی کردی، یه سجده ای کردی، ثواب داره. میگن نماز نخوندی، ولی حالا حمد تو ثواب بهت میدیم، ذکر گفتی ثواب ذکر بهت میدیم. آیا ولایت برای اعمال اینطوره؟ مثلا کسی اگر ولایت نداره رفت حج، بگن نه آقا شما حج به جا نیاوردی، ولی خب بالاخره دور خانه خدا یک طوافی که کردی، بالاخره آمدی به صورت مؤمنین نگاهی که کردی، یه پولی که خرج کردی در راه خدا، ثواب اونها رو بهت بدیم. این مرحله سوم، اینم نه، اینطور هم نیست ولایت. یه چیز بالاتر از اینم داریم، از این مرحله. مرحله بالاتر اینه، عبادت رو فرد انجام میده، براش گناه میویزن. گاهی میشود فردی عبادت رو انجام میدهد ولی گناه براش میویزن. مثل چه کسی؟ مثلا مثل کسی که منافق است، آمده نماز بخواند که مردم رو با این نماز خواندن فریب بدهد. جاسوسه، یهودی آمده بین شیعه مثلا، خودشو جا زده به عنوان یک شیعه، آمده نماز بخونه، روزه بگیره، صدقه بده، خیرات بکنه، خیریه تأسیس کنه، مسجد تأسیس کنه، که بعدن انحراف ایجاد کنه، بعدن انحراف ایجاد بکنه. اینو بهش میگن که خب تو مثل نماز بدون حضور قلبه، خب این همه کار خیر انجام دادی. نه، آیا نماز رو خوندی بدون وضو که اصلا عبادت محقق نشد؟ نه. حالا عبادت محقق نشد، کنارش یک سری مثلا عباداتی انجام دادی، اونا رو ازت قبول میکنیم؟ نه، میگن اصلا همین نمازی که داری میخونی گناهه. این دیگه بهش نمیگن عبادت قبول نیست، به این نمیگن عبادت قبول نیست. کسی که با این حال آمده درون تشیع که تشیع رو خراب بکند و برای تخریب تشیع داره نماز میخونه و مردم رو داره فریب میده، بهش نمیگن تو نماز خوندی ولی قبول نیست، میگن اصلا این نماز خوندن نفس همین نمازه خودش گناهه. نمیگن مثل اینکه حضور قلب نداشتی، مثل اینکه وضو نداشتی مثلا، نه اینطور نیست. این آمده با این نماز مردم رو از راه خارج کنه، نفوذ کنه، این اصلا گناهه. اینم یک فضا هست، به این نمیگن قبول نیست، به این نمیگن عبادتت باطله، برو دو مرتبه انجام بده. میگه نه نه اصلا هر چی داری بیشتر نماز میخونی بیشتر داری پایین میری، هر کار داری میکنی قرآن داری میخونی بیشتر داری جهنمی میشی، چون نیتش اصلا خرابه. حالا آیا عدم پذیرش ولایت امام این نحوه عبادات رو خراب میکنه یا اون سه نحوه قبلی؟ کدومش هست؟ اینو میخوایم از روایات بفهمیم. افرادم مختلفن. خب این بحث تمام، برگردیم حالات افرادم مختلفه. گفتیم بعضیا من ما تولم یعرف امام زمانه، امام زمانش رو نمیشناسه. بعضیا منافقن، بعضیا کافرن، بعضیا مرگ جاهلیتن، سه دستن دیگه. حالات انسانم مختلفه. بعضیا هستن داریم میبینیم تو جامعه از قدیم هم بوده، میگه آقا من امیرالمومنین علی ابن ابی طالب رو دوست دارم، دشمن نمیدارم، ولی اون افرادم خلیفن، اونا رو دوست دارم، هم اینو دوست دارم هم اونا رو دوست دارم. بعضیا اینجوره. بعضیا میگن که نه اصلا علیاذ بالله، میگه امیرالمومنین رو قبول ندارم، اصلا مثلا سزاوار نبوده برای خلافت، خلیفه خوبی نبوده برای پیغمبر، بودن در طول تاریخ لعن میکردن، هنوز هم هستن حضرت رو. اینم یه درجه است. یعنی اون کسی که ناسبه ناسبی هست، دشمن هست. اون کسی که دشمن امیرالمومنین یا اهل بیت هست غیر از کسیه که منکره، منکر غیر از کسیه که مخالفه، مخالف غیر از کسی است که محب است، محب غیر از کسی که مستضعفه. چهار تا یا پنج مرحله شد، یکی یکی میگم اینا رو سری، اینا دیگه فشرده داریم میگیم که دستبندی ها تو ذهنتون فقط بیاد. افراد مختلفن. کسانی که ولایت اهل بیت را قبول ندارن درجات دارن، همه رو با یه چوب نمیشه روند، همه در یک درجه نیستن، فرق میکنن با هم. افرادی که اهل بیت را قبول ندارن، یک کسی هست میگه اصلا تو روستای توی دهات اصلا خبری از این حرفا نداره، به گوشش هم نرسیده. ببین میگم مستضعف بلهه است اصلا، فقط سرش تو زندگیش و اینا هم تو هم زندگیش هم سرش کلا میذارن، ده بار تا حالا سرش کلا گذاشت، کلا آدم کم فهمیه، کلا میگه شیعه یا سنی، مثلا میگه سنی هم. این آدم چیزی نیست، چون سنی بودنش هم خیلی سنی نیست، نه میتونه از تفکرش دفاع کنه، نه اصراری داره، کاری نداره، میگه آقا این صبح نون و کره و عسلمون رو بخوریم، گوسفندارم بچرونیم، کار به این کارو نداره، این مستضعفه. گاهی است یک فردی محبه، میگه من امیرالمومنین دوست دارم، من اهل بیت دوست دارم، راست میگه دوست داره، واقعا دوست داره، ولی معاویه رو هم دوست داره، اونم دوست داره، میگه اینا همه صحابه پیغمبرن، همه خوب بودن، من همشونو دوست دارم. اینم یک درجه. دو، سه، میگه من دلیل دارم، من دلیل دارم و من شیعه نیستم و دلیل دارم، حق با مثلا خلیفه اول بوده، ولی علی ابن ابی طالب هم خلیفه چهارمه، برای اونم احترام قائلم، ولی در رتبه چهارم احترام قائلم، اول ابوبکر، بعد عمر، بعد عثمان، بعد علی ابن ابی طالب. میگه من این چهار نفر چهارمه. دوست داری؟ میگه دوست دارم، مخالفش هم دوست دارم، ولی علی رم نه اینکه بیشتر از همه دوست دارم، خاص همه اهل بیت شما رو دوست دارم، اینا داماد پیغمبر، صحابه پیغمبر، خلیفه چهارم، خدماتی دوستش دارم، ولی من شیعه نیستم. میگه آقا خود علی ابن ابی طالب میگه من خلیفه اولم، میگه خودش هم اشتباه میکنه. این باز فرق میکنه، یک مرحله کار جدیتر میشه. یه وقت میگن مخالف، مخالفه، سنیه، ولی میگه من عناد ندارم، من جنگ ندارم، من احترام قائلم، ولی شیعه نیست، سنی محکم. یه وقتی از منکره، میگه آقا امیرالمومنین صاحب فضیلت بود، میگه نه، منکر فضائل است، منکر مقامات است، خلیفه چهارم بود، میگه اونم از بابی که صحابه باش بیعت کردن من قبولش دارم به همون مقدار. منکر اصلا این هستش که امیرالمومنین بخواد برتری داشته باشه، مقاماتی، جایگاه ویژه‌ای نزد پیغمبر، منکره. یک وقتی هست عدوه، غیر از این که منکر هست دشمن امیرالمومنین هم هست، دشمنه، ولی دشمنیش آشکار نمی کنه. یه وقت هست دشمنه و دشمنیش هم آشکار میکنه. اینا درجات مختلفن. نمیشه گفت آقا هر کس ولایت اهل بیت را قبول ندارد همه با هم مثل همه حکمشون، نه قطعا متفاوتن. خود حضرت امیر فرمود خوارج با اهل صفین مساوی نیستن، فرمود اهل صفین بدترن، معاویه ای ها بدتر از خوارجن. خود امیرالمومنین فرمود لیسه من طلب الحق فاخطأ کمن طلب الباطل فادرکه، نیست مساوی کسی که دنبال حق بود ولی خطا افتاد، به اشتباه رفت، با کسی که دنبال باطل بود و به باطلش رسید. فرمود معاویه و جنگ صفین، اون صفینی ها، اونا دنبال باطل بودن، عمدن حق براشون روشن شد، واضح بود، مخالفت کردن. اینا مثل خوارج نیستن، خوارج دنبال حق بودن، قصد عناد و اینها نداشتن، ولی به باطل رفتن، به خاطر گناهان و معاصی و خطایی که کردن به باطل رفتن، ولی نیتشون متفاوت بود با معاویه ای ها. اینا تفاوت درجات ایجاد میشه، توجه فرمودین؟ روایات هم به همین دلیل مختلفه. یه وقتایی تو روایت فرمودن عباداتشون قبول نیست، یه وقتایی فرمودن عباداتشون صحیح نیست، یه وقتایی فرمودن عباداتشون مساوی با گناه هست. مختلف ادبیات روایات. شاید بشه گفت سرش همینه که اونهایی که مثلا، مثال میزنم در همین کتاب وسائل و شیعه که محل صحبت ما بود، روایت هفتم که رسیدیم، امام صادق علیه السلام فرمود در مراسم حج، فرمود الناسو سوادون و انتم الحاج، این مردمی که آمدن حج اینا سیاهی لشکرن، جمعیت رو زیاد کردن، حاجی شما هستید، یعنی حج اونها از اونها قبول نمی شود. این یک فضاست، این یک ادبیاته، این حامل یک معناست. یه وقتی فرمودن نگاه کن ببین، میگه نگاه کنم دیدم خوک سگ میمونه، این یه فضای دیگری است. وقتی حضرت نشان میدهند بر این که آقا اینها اصلا انسان نیستن، اصلا عبادت از اینها متمشی نمی شود، عبادت اصلا انجام نداده، نه عبادتی انجام داده که قبول نشده ازش. ممکنه فردی خدا ازش روز قیامت قبول کنه، بگه آقا تو عبادتو انجام دادی ولی ما ازت قبول نمی کنیم چون ولایت نداشتی، برو جهنم. خب اینو کجا جهنم میبرن؟ قعر جهنم که نمیبرنش که، میان روی جهنم، میگه عبادتو انجام داد، بالاخره زحمتی کشید ولی ولایت نداشت. چرا ولایت نداشتی؟ ازت قبول نمیشه. مثل اینکه مثلا، مثال میزنم، کسی یه عمری نماز بخونه وضو رو اشتباه بگیره، بالاخره این نماز خونده، حالا وضو رو اشتباه گرفته، روز قیامت میگه آقا نمازت قبول نیست، خدای من اینقدر نماز خوندم، میگه تو اینقدر نماز خوندی باید میرفتی وضو رو یاد میگرفتی، 60 سال نماز خوندی، چرا نرفتی وضو رو یاد بگیری؟ حالا باید یه چوب میخوری یه پس کلش میزن بعد میگم برو بهش، درسته؟ چون درست نرفتی یاد بگیری. اما نمیتونه خدا بگیم که آقا نمازشو بدون وضو اشتباه میگرفته، بگیم کلا اصلا زیرسیبیلی رد کنیم، هیچی، نه هیچی نیست، باید یاد میگرفتی. بعضی از مخالفین رو اینطوره داستانشون، میگه آقا عباداتت قبول نیست، عباداتت پایین نبردت، عباداتی که انجام دادی گناه برات ننوشتیم، چون جاهد با جیمی جهود نیستی، معاند نیستی، مبغض نیستی، نادونی کردی، تنبلی کردی، بیتوجهی کردی، نرفتی ولایتو به دست بیاری، چرا تو موضوع به این مهمی تو سهلنگاری کردی؟ میگه بابا من سهلنگاری کردم، دنبال تجارت بودیم، دنبال دنیا بودیم، خدای ما چیکار به این کارا داشتیم، پدر مادر ما سنی بود، ما هم سنی شدیم، همینجا آمدیم بالا دیگه. میگه خدا میگه قبول نمیکنم ازت، قابل قبول نیست، عباداتت قبول نیست، ولی حالا عباداتت یکی یکی گناه هم برات بنویسیم؟ نه، این میشه سواد، سیاهی لشکره. میگه بله عبادات انجام دادی، درسته، همون با هر شکلی بود نماز خوندی، ولی عناد با اهل بیت نداشتی، عناد با حق هم نداشتی، اینطور نبود رفتی تحقیق کنی بگی من، نه من حق با سنیه، اصلا تو این فضا نبود، حق و باطل چیه؟ اینا سوادن، در تعبیر روایات سیاهی لشکرن، جمعیت زیاد کنن، دنبال اون برن، اینا یک دسته ای هن. یک دسته نه، میگه اصلا عبادت انجام ندادی تو، نه اینکه عبادت انجام دادی. اینا کسایی که میفهمن حقی هست، باطلی هست، شیعی هست، سنی هست، جهنمی هست، بهشتی هست، فرقه های بعد از پیغمبری هست، یک فرقه اهل بهشته، اینا میفهمه، اما در این حال بر تسنن خودش، بر دین خودش باقی میماند، محکم میمونه. این آدمو نشونش میدن، امام خوک میبینه، سگ میبینه، میمون میبینه، این اصلا انسان نیست، اصلا حج انجام نداده، هیچی. اینم یک دسته است. یک دسته دیگری هستن حق براشون واضح شد که حق با تشیعه، ولی باز هم به باطل خودشون ادامه دادن و مخالفت کردن، لجنه های علمی تشکیل دادن، کتاب بنویسه وهابیت علیه شیعه، پول دادن، تزریق کردن. حالا عرضم این بود، اون مخالفه حق هم براش واضح شده، حق براش واضح شده با تشیعه، اما پای حرف خودش ایستاده و داره دین غلط خودش رو تقویت میکنه، پول خرج میکنه، زمان میذاره، امکانات به خدمت میگیره. این آدم مثل نفر قبلی نیست که حق براش واضح شده اما میگه من تحقیق کردم و رفته، و این مثل اون نیست، این داره تقویت میکنه، داره دشمنی میکنه، داره خباثت به خرج میده. این اون کسیست که در روایت، حالا میرسیم، اینا مقدماتشو دارم بیان میکنم، بعد به روایتش میرسیم، اشاره میکنم به کدوم دسته هست اینها. این اون دسته ای هست که امام میفرماید که این وقتی نماز میخواند خدا لعنتش میکند. نه اینکه نمازت نماز نیست، نه اینکه نمازت قبول نیست، نماز خوندی مثل کسی که حضور قلب نداره قبول نیست چون ولایت نداری، اینطوری نیست که قبول نیست، فقط اونا یه دسته ای هن. نماز میخونه قبول نیست. یک دسته ای هستن نماز اصلا ازش سر نمیزنه، نماز نیست، نه اینکه نماز خون قبول نیست، نماز نیست اصلا، ولی حالا چون یک عباداتی انجام داده اون عبادات براش بهرهایی داره. مثلا یک کسی، نه میگن اصلا عبادت تو محقق نشد، اصلا از تو عبادت سر نمیزن چون تو حیوانی، تو انسان نیستی اصلا، عبادت از تو سر نمیزن، تو نمیتونی عبادت انجام بدی. اینم یک دسته است. یک دسته بالاتر، دسته چهارم، میگه این نماز خوندی بیشتر میری تو جهنم، قرآن خوندی بیشتر میری پایین تر، نخون به ضررته، سواء اون، این ناسبیه، سواء اون للناس بلنا اهل البیت صلا ام زنا، نماز میخونه گناه زنا براش میبیسن، گناه میبیسن براش. اینا روایات داره ها، میخونیم میرسیم، من دارم مقدمات رو بیان میکنم، همه اینو برداشت از روایات، بعد روایات میرسیم تذکر میدم. یک درجه پنجمی هم هست بالاتر، شاید نگفتم، شاید هم اشاره کردم، درجه بالاتر اینه، یعنی بدتر، نماز میخونه نه اینکه زنا براش مینویسن، نه اینکه سرقت براش مینویسن، بدتر از سرقت مینویسن، یعنی اگر بره گناه بکنه بهتر از اینه که بره ثواب بکنه. اینم یه گدن، اینا اون منافقینه. کسی که در قلبش ذره ای ایمان به پیغمبر نداره، ایمان به خدا هم نداره، ایمان به قرآن هم نداره، وحی هم نداره، پیغمبر رو ساحر میدونن، نه مجنون، بعضیا مجنون میدونن، این گناهش کمتره، بعضیا ساحر میدونن، این بدتره، ساحر میدونه، پیغمبر رو ساحر میدونه، اصلا ذره ایمان نداره، حق هم برش واضح شده ها، میدونه حقه، میدونه پیغمبر حقه. فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، قرآن فرموده ظلمن و عتوون، جهدو به ها، می جنگه با مطلب و استیقنت ها انفسهم، اما نفسش یقین داره که این حقه، اما می جنگه، یعنی میگه خدا رو قبول ندارم، پیغمبر رو قبول ندارم، هیچی قبول ندارم، اما میاد وای میسته صف اول پشت سر پیغمبر نماز میخونه. این نمازش از گناه بدتره، این اگه گناه انجام شرب خمر کنه گناهش کمتر از اینه که بیاد پشت سر پیغمبر، همیشه اول وقت، اول وقت همیشه هست کنار پیغمبر، هر جا پیغمبر هست اینم مزاحم پیغمبر، همیشه کنار پیغمبر، این بدتره. پس این که گفته می شود من مات ولم یعرف امام زمانهی، هر کس بمیرد و معرفت امام نداشته باشد، یا تعبیر مرحوم علامه مجلسی ان ان الاعمال لا تقبل الا بالولایه، اعمال قبول نمی شود مگر به ولایت، یا تعبیر مرحوم شیخ الرعاملی باب و بطلان العبادات، عبادت باطل است. اینا هر کدوم مالی درجه ایه، اینا عنوان زدن، حالا بزرگان عنوانی زدن و وارد شدن، ولی دقیق که در روایات میشه ببینید درجات داره، همش اینطور نیست. بعضی افرادی هستن که امام رو نشناختن، اما نه اینکه امام رو نشناختن، دشمنم هست، نه اینکه دشمنم هست، دشمنی رو داره انتشارم میده، کاملا حق برش واضح شده، خیلی هم رفتار منافقانه داره، یعنی خودشو بسیار در جایگاه بالای اسلام داره جا میزنه. اینا درجات مختلفه، لذا روایات هم مختلفه. به حسب ظاهر برای کسی که وارد نیست، آشنایی با کلام اهل بیت نیست، میگه ای بابا روایات چرا مختلفه؟ یه جا میگن اینا سیاهی لشکرن، یه جا میگن اینا مستضعفن، یه جا میگن اینا لا اله الا الله، بالاخره روز قیامت یک دربی وارد میشن، کسانی که قائل به لا اله الا الله بودن اما ولایت نداشتن، ولی بالاخره وارد بهش میشن، یه دسته‌ای هستن قائلین به توحید که قائل به ولایت نیستن، چطور اینا وارد میشن؟ این یه درجه ایه، درجه عناد نداره، مستضعف، سطح پایینه، اصلا جدی نگرفته موضوع شیعه سنی، اصلا جدی نگرفته واقعا، نه اینکه جدی فهمید جدی و جدی نگرفت، اصلا نفهمید موضوع جدیه، جدی نگرفت، آدم خیلی ساده ای بود، لا اله الا الله میگه به این معنی که اگه یک روزی حق براش واضح بشه قبول میکنه، این میره بله لا اله الا الله گفت، شیعه هم نبود ولی میره بهش اگه اعمال خودشو انجام داد. این یه رتبه است، یه رتبه ای که نه، عموم مردم متوجه میشن، لذا فرمود من عرف الاختلاف فلیس بمستضعف. چقدر روایات داریم، یک بابی داره در کتاب شریف کافی، در فروع کافی، باب المستضعف. مستضعف کیه؟ امام باقر فرمود، امام صادق فرمود امروز مستضعفی باقی نمونده، به این مضامین، ان الناس انالو و انالو و انالو، یعنی خبرها به هم منتشر شده، همه به هم حرف میزنن، منتشر میکنن اخبار رو، امروز دیگه فرمود مستضعف نیست، فرمود کنار تو بیابون ها، تو جاده ها، جاده های اون زمان، بیابون ها، صحرا ها، کنار چاه ها میری وای میستی میخوای آب بکشی، دارن در مورد شیعه سنی بحث میکنن، این خبر رسیده. فرمود من عرف الاختلاف فلیس بمستضعف، کسی که فهمید، معرفت پیدا کرد که حقی هست، باطلی هست، خلیفه اولی هست، خلیفه قاسبی هست، نسبی هست، قدیری هست، غیر قدیر، همین مقدار فهمید پیغمبر فرموده بابا بعد من 73 فرقه میشه اومد، یه فرقه میره بهش، بقیه جهنمی هن. تازه از اون فرقه هایی که جهنمی هن 12 فرقه ادعای محبت امیرالمومنین را هم دارند، ولی جهنمی هن. اینا رو فهمید. این دیگه نمیتونیم بگیم آقا شما لا اله الا الله گفتی بیا برو بهش، نخیر بهش خبری نیست، عبادات شما قبول نمیشود، این حد اقلته، قبول نمیشه. حالا بعضی هاشون هستن اصلا عبادتش عبادت نیست، قرآن بخونه انگار ساکته، نماز بخونه انگار هیچ چیز، دراز کشیده خوابیده، یه درجه میره بالاتر معاند میشه، قشنگ میفهم حق باشیه ولی قبول نمیکنه، این عبادتش میشه سرقت، میشه زنا، میشه گناه. صلا ام زنا، صام ام سرقا، ان الله لا یلعن هذه الخلق، هذا الخلق فی وقت کل صلات یصلیها به تکذیبهم حقنا و به جهودهم ایانا. نماز داره میخونه خدا لعنتش میکنه، لعنت یعنی چنین گناه دیگه، رب تال القرآن والقرآنو یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده ای قرآنی که قرآن او را لعن میکند. من دارم عبادت انجام میدم. نه خیر، این که میگه لعنت میکنم یعنی عبادت انجام نمیدی، یعنی گناه داری انجام میدی، یعنی قرآن راضی نیست تو بخوانی او را، بذار زمین قرآنو نخون، میخونی بدتر میری پایین. اینم یه دسته است، یه دسته است بدتر باز از این، این نه اینکه عبادتش مساوی با گناهه، عبادتش بدتر از گناهه، چون داره مردم رو فریب میده، این منافقه، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اصلا عبادت رو انجام میده که مردم رو فریب بده. این یک دستبندی کلی از روایات این باب. حالا این روایات رو سریع‌تر بخونیم و یه سیری حرکتی انجام بده. لذا حالا این نکته رو هم عرض بکنم، به ذهن واقعا فاطر قاصر ناقص بنده اینجور میاد، فقط میگم که ثبت بشه، ثبت بشه، باز با تحقیق بشه روش بعدن. این که فقها در این باب وقتی وارد شدن، بنده ندیدم این دقت رو انجام داده باشن، این تفاوت درجات مخالفین، بعضی گفتن عبادت صحیح نیست، بعضی گفتن مقبول نیست، اصلا یک اجمالی داره، در حالی که در روایت بیش از صحبت از بیش از این، حالا تو شاید تقیه کردن اینا، من نمیدونم اینا رو، ولی به لحاظ صناعت فن علم فقه که بخواید وارد بشید باید بین اینا تفاوت بذارید. اینا هر کدوم یه درجه ایه، نمیشه حکم همه مساوی باشه. وقتی میگه آه عبادتت قبول نیست، گفتم مثل کسی که حضور قلب نداره در نماز. یه وقت میگی اصلا عبادتت عبادت نیست، مثل که وضو نداری اصلا. یه وقت آمدی نه اصلا نمازت نماز نیست اصلا، چون بالاخره شما بی وضو نماز بخونی. گفتم با سوره حمد تو میگن بالاخره قرآن خوند، حالا نماز نیست ولی قرآن که خوند، که بالاخره خمی شد راستی شد. میگن اصلا نه آقا این نمازت اصلا کلا اصلا نماز نیست. مثل که مثلا فرض کنید، مثال میزنم، یه مجسمه اصلا روح نداره، روح نداره، یه مجسمه رکوع، حالت رکوع ساختن، وضو نداره، بله حضور قلبم نداره، اصلا میشه گفت این نمازه؟ میشه گفت این عبادته؟ نه هیچی، مجسمه است. یه وقتی هست نماز چی هست آقا؟ گناهه. یه وقتی هست نخانه بهتره، یعنی در مقایسه با گناه بدترین گناهان، همین عبادته میشه بدترین گناه. خب اینم درجات چند بار تکرار کردم که مطلب روشن بشه. البته خب باز گوش بده کسی مجدد، ممکنه که انشالله شاید مفیدتر واقع بشه، نمیدونم. حدیث بعدی، خب بله ببخشید این نکته رو می‌خواستم عرض بکنم که این تقسیم بندی که ما گفتیم در روایات، مثلا مرحوم شیخ الراملی که ما داریم می‌خونیم، این دسته بندی رو لحاظ نکردن، لذا روایات مخلوط آوردن. یه وقتی روایت ناظر به عدم قبولیه، عدم صحته، یه وقت ناظر به گناه بودنشه. ما این مقدمات رو گفتیم که هر روایتی رو بتونیم ان شاءالله در جای خودش بذاریم. حدیث بعدی که حدیث هشتم هست، از امام باقر علیه السلام فرمود: اما والله، آگاه باشید به خدا سوگند، حجت خدا قسم جلاله، مال الله عز ذکر و حاج غیرکم، غیر از شما شیعیان خداوند حاجی ندارد. حج اینهایی که میان هیچ کدوم قبول نیست، تا این مقدار قطعی است قبول نیست. کسی که میاد حج مستضعف نیست، میفهمه دین، میفهمه عبادت، میفهمه، ولی ولایت رو قبول نکرده، این عبادتش قبول نیست. حالا عبادتش گناه، معصیت، چقدر قبول نیست، چجوری قبول نیست، اون درجاتش مختلفه. اینجا فقط گفتن قبول نیست عبادتش. لا یتقبلو، یعنی لا یتقبلو الله الا منکم، خدا قبول نمیکنه مگر از شما. حدیث نهم، امام صادق علیه السلام، راوی به امام صادق عرض کرد که ان اهل الموقف لکثیرون، چقدر این اهل موقف زیادن، عرفات چقدر شلوغه، منا، مشعر، فلان، چه جمعیتی آمدن. حضرت فرمود، فقال، حضرت فرمود غصاءن، غصاءن، غصاء یعنی پشه، یعنی ذرات معلق بی وزن به درد نخور، نه دشمن بر علی، دشمن بر علی بدتر، غصاءن یعتی به الموج من کل مکان، آدم های بی ارزشه، بی فایده ای که اینا عبادتشون به درد نمیخوره، از این ور اومده، از اون طرف اومده، از این طرف اومده، آمدن همه ریختن اینجا جمع شد. سیاهی لشکر مزاحم هم شدن، دست پای تنگ میشه اونجا. حضرت فرمود اینا اینطورن، غصاء یاتی به الموج من کل مکان، لا والله، نه به خدا سوگند، مل حج الا لکم، حج نیست مگر برای شما، شما شیعیان، والله ما یتقبل الله الا منکم، به خدا سوگند خدا قبول نمیکنه مگر از شما شیعیان. ببینید ولایت چه نعمت ارزشمندیه. بعد توجه دارید دیگه، این فقط برای حج نیست، نماز هم همینه، روزه هم همینه، قرآن خوندن هم همینه، صدقه دادن هم همینه، هر کار خیری همین هست. حالا اونجا در فضای حج بوده، حضرت روی حج پیاده کردن. اینم روایت نهم، گفتیم این باب 19 روایت داره، حالا انشالله کم کم همینطور داریم میخونیم. در روایت دیگری هم امام صادق علیه السلام راوی عرض کرد ما اکثر از حجی، چقدر حاجی زیاده. حضرت فرمود ما اکثر از سواد، چقدر سیاهی زیاده، از بالا نگاه میکنی سیاهه، تعداد زیاده. سواد یعنی اون متن جمعیت، فرمود سیاهی زیاده، جمعیت زیاده، نه حاجی. گفتم بله آقا بله. بعد حضرت فرمود آگاه باشید به خدا سوگند، خدا را حج نمیگذارد مگر شما شیعیان. گفتیم نماز هم همینه، روزه، همه عبادات همینه. بعد در تعبیر حدیث 11 امام صادق علیه السلام اینطور فرمود: یا عباد، به اون راوی عباد ابن زیاد، ای عباد، ما علی ملت ابراهیم احد غیرکم، بر ملت ابراهیم، بر ملت توحید، بر ملت حنیفیه نیست احدی مگر شما شیعیان. اون صراط مستقیم در تشیع حفظ شده. آقا جلسه گذشتم گفتیم کسی نگه آقا یعنی همه اینا عبادت چون قبول نیست. شیعه چند میلیون الان؟ 400 میلیون مثلا. اونا هم میگن 400 میلیون شیعه کلش عبادت چون قبول نیست. اونا هم همینو میگن. کل اسلام هم میگه عبادت مسیحیت قبول نیست. خاصیت مطلبه. آقا دین که میاد جنگ درست میشه، چرا این کارو بکنیم؟ نه یک واقعیتیه، واقعا قبول نیست. بحث جنگ درست کردن نیست، واقعا عبادت کسی که ولایت نداره قبول نیست. هنوز به وجه این نرسیم، این توضیح خواهیم داد. فعلا داریم روایتو میخونیم.
چند دقیقه؟
توجه میفهم اینو بعد توضیح میدیم، ما فعلا داریم روایتو میخونیم فقط. چرا؟ چرا اگر ولایت قبول نداشته باشه نمازش نماز نیست؟ آخه چرا؟ نمیشه از هم جدا کنیم؟ اینو بعد توضیح خواهیم داد انشاءالله. حضرت فرمود بر ملت ابراهیم و دین ابراهیم احدی غیر از شما نیست. ما یقبل الله الا منکم، خدا هیچ عملی را عبادتی را قبول نمی کند مگر از شما. ولا یغفر الذنوب الا لکم، خدا گناهان را نمی بخشد از کسی مگر برای شما. یعنی شرط غفران ذنوب هم ولایت است. باید قبول کنی تا خدا بهت نظر کنه که بعد گناهاتو اگه توبه کردی ببخشه. نداشته باشی اونم قبول نمیشه. از یعنی خدا نظر رحمت، نظر مثبت به کسی که در قلبش نه فقط محبت اهل بیت، ولایت اهل بیت را ندارد. فرق بذارید، باید ولایت اهل بیت داشته باشه نه محبت. محبت به درد تنها نمیخوره، به هیچ درد نمیخوره. چرا؟ فایده داره، تخفیف عذاب داره. محبت اهل بیت فایده دارد، ولی یک ذره باشه فایده داره. اما این که فرد بخواد داخل اسلام حقیقی وارد بشه، این باید ولایت امام رو قبول کنه. همونطور که مسیحی باشه طرف پیغمبر اسلام رو دوست داره، فایده نداره براش؟ این با کسی که دشمن پیغمبر مساویه؟ نه، دوست داره پیغمبر رو. ولی کی مسلمانه؟ وقتی که بگه آقا من شهادت میدم پیغمبر رسول خداست، رسول خداست. باید رسالت پیغمبر رو بپذیره تا مسلمان بشه. مسلمان حقیقی هم مشروط به قبول ولایت اهل بیته، نه فقط دوست داشتن اهل بیت. پس هر خیری خدا بخواد نگاه کنه اینه. روایت آخرم بخونم برای امشب، شب جمعه است، کفایت از بنده دیگه، زیاد مصدع اوقات شما نشیم. خیلی روایت زیبایی است. این روایت خاطرتون باشه، انشالله هفته دیگه اگه توفیق بود ادامه میدیم. چند روایت به همین مضمونه. از ابو حمزه سومالی که از اصحاب بسیار درجه یک امام سجاد هست، میگه امام سجاد علیه السلام به من فرمود که ابو حمزه ایل بقاء افضل، کدوم یکی از زمین ها افضل هست رو زمین؟ گفتم الله و رسوله و ابن رسوله اعلم، خدا و رسول و فرزند رسول الله اعلمه. حضرت فرمود برترین بقعه ها ما بین رکن و مقام است. ما بین رکن و مقام، یعنی رکنی که مربوط به حجر الاسود هست تا مقام، همون ضلعی از خانه کعبه که در به خانه کعبه اونجا هست، ما بین رکن و مقام، توی اون ضلع اون حد فاصله تا مقام حضرت ابراهیم، محلی که جای پای حضرت ابراهیم هست، اون حد فاصل افضل مکانهای زمین هست. خیلی خوب، حضرت فرمود ابو حمزه اگر فردی عمر نوح بکند، عمر نوح بکنه، روزها روزه بگیرد در همون مکان و شبها تا صبح به تهجد بپردازد، فی ذلک المکان، تو همون مکان همه عباداتو، بنزه عمر نوح 1000 سال، 950 سال، 1000 سال بیشتر انجام بدهد، ثم لقی الله به غیر ولایتنا، بعد که مرد ولایت ما رو نداشته باشه به ملاقات خدا بره بدون ولایت ما، لم ینفع ذلک شیئا، تمام اون عبادات هیچ نفعی براش نداره، لم ینفع هو. اصلا نفع نداره، یعنی اونی که نماز بدون حضور قلب میخون یه نفعی داشت بالاخره براش، اونی که بدون وضو آمد نماز خوند بالاخره ثواب ذکری براش نوشتن یه نفعی داشت، اصلا نفع نداره. مثل اونی که گفتم خوک و سگ میبینن، اونجا اصلا انسان نیست، اصلا عبادت از اون محقق نشده چون ولایت نداره به غیر ولایت اینا. حالا همینجا این نکته هم لازمه تذکر بدیم، گاهی میخونیم انشالله هفته دیگه اگه توفیق باشه در بعضی از روایات داره جاهدن لولایت اینا، نه اینکه ولایت ما رو نداره، با مقابله با ولایت ما به ملاقات خدا میره، یعنی میره به ملاقات خدا، منکر، مخالف، معانده. این فرق داره با کسی که ولایت نداره. دو تا عنوانه. انشالله اگه توفیق بود هفته دیگه توضیح میدم، البته توضیحات دادیم امشبم، ولی باز در روایات لفظش یادمون. یه وقت میگن کسی بره ملاقات خدا روز قیامت اما ولایت ما رو ندارد، این یکیه، یک درجه ایست، یک درکه ایست در حقیقت. یک وقتی میفرمایند نه که ولایت ما رو ندارد، مخالف ولایت ماست، برابری میکند با ولایت ما، این یک جای دیگری است، یک درجه خبیستره، پستره این. اما بالاخره همه اینا مشترکن در یک امر. چی آقا بگید ببینم میتونید بگید؟ همه این درجه در یک امر مشترکن، عدم قبولیه طاعت. عبادات چون قبول نیست این حد اقلشه، لذا علامه مجلسی عنوان بابا اینجوری زدن، عبادات قبول نیست، این تعبیر هست. حالا آیات کریمه قرآن هم داره، روایات هم داره و مطالب انشالله کم کم در طول جلسات توفیق بشه که تقدیم کنیم انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد.